آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید منع ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشداری است به مدیر کل آژانس. وزیر برق عراق استعفا کرد. و انفجار بمب در استانبول جان 3 نفر را گرفت. ساعت 2 در ایران، 11:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از آن میشنوید. روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز منع ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را هشدار به یوکی آمانو، مدیر کل آن دانست، تا به گفته آقای متکی آژانس را به طور حرفه‌ای اداره کند. منوچهر متکی همچنین موضع رئیس جمهوری فرانسه را که گفته است این کشور حاضر است بدون تأخیر درباره بیانیه ایران، برزیل و ترکیه با جمهوری اسلامی در وین مذاکره کند، مثبت توصیف کرد. او گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از تمایل فرانسه برای استقلال عمل در ارتباط با ایران است و اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز چنین مواضعی را بگیرند، اروپا می‌تواند نقشی بیشتری در این زمینه بازی کند. آمریکا، فرانسه و روسیه به طور جداگانه به بیانیه تهران پاسخ دادند. آمریکا این بیانیه را دارای نواقصی دانسته است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌های ایران به بازرسان آژانس را رد کرد. او گفت که آژانس به دانش حرفه‌ای و بی‌طرفی بازرسان خود اعتماد کامل دارد و گزارش آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران کاملاً دقیق بوده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود دو بازرس آژانس به خاطر ارائه اطلاعات غلط و انتشار بی‌موقع اطلاعات حق ورود به ایران را ندارند. ظاهراً اشاره آقای صالحی به آن بخش از گزارش اخیر آژانس است که گفته است ایران دستگاهی را که بازرسان پیشتر در تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کرده بودند جابجا کرده است. آمریکا میگوید منع ورود دو بازرس آژانس به ایران تنها باعث عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها از برنامه اتمی تهران خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمکی به افزایش اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران نخواهد کرد. اما در پی اعتراض‌ها به کمبود برق و قطع مکرر آن در استان بصره، وزیر برق عراق استعفا داد. کریم وحید در سخنانی در تلویزیون این کشور استعفای خود را اعلام کرد. گزارش حاکی است که نوری المالکی خواستار استعفای او شده بود. گرمای هوا در روزهای اخیر در جنوب عراق به بالای 50 درجه رسیده است و در چند روز گذشته در درگیری میان نیروهای پلیس و معترضین 2 نفر کشته و 13 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. انفجار بمبی در استانبول در کنار اتوبوس حامل نیروهای نظامی ترکیه باعث کشته شدن دست کم 3 نفر و مجروح شدن 6 نفر شد. بنابر گزارش شبکه‌های خبری و تلویزیونی ترکیه، این انفجار صبح سه‌شنبه در نزدیکی یک مجموعه مسکونی متعلق به ارتش آن کشور به وقوع پیوست است. این انفجار در حالی روی می‌دهد که ارتش ترکیه روز دوشنبه استقرار نیروهای نظامی زبده خود را در طول مرزهای کشور با عراق برای تعقیب ستیزجویان کرد آغاز کرده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، با اعلام مختومه شدن پرونده عبدالمالک ریگی، رهبر اعدام شده گروه جندالله، گفت پرونده 10 نفر از اعضای دستگیر شده این گروه روز سه‌شنبه در جلسه علنی دادگاه بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وی بدون اشاره به محل برگزاری این دادگاه گفت که اگر در سیستان و بلوچستان هر کسی در هر جایگاهی از جندالله حمایتی کرده باشد، با وی برخورد قاطعانه می شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در این بخش از این بخش خبری می رسیم به گفتگوی ویژه این هفته. تکرار گفتگوی ویژه این هفته، گفتگو با یک روحانی شیعه، منتقد و زندانی سابق جمهوری اسلامی، از همکارم رویا کریمی مجد.
برا روحانی روحانی نواندیشی می دانند که سالها درگیر و دار نقد نظرات و دیدگاه‌های متفاوت مذهبی و فکری بوده. اجازه اجتهاد خود را از آیت الله منتظری کسب کرده و امروز در کسوت استادی گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا قرار دارد. او در هفته گذشته 3 نامه منتشر کرد. نامه‌ای به احمد منتظری، نامه‌ای به آیت الله صانعی و در آخر نامه‌ای به حسن خمینی با پیامی واضح: لزوم رفراندومی دیگر در جمهوری اسلامی ایران. محسن کدیور مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای کدیور، نامه شما به آقای حسن خمینی جز در رسانه‌های اینترنتی در هیچ کجای دیگه منتشر نشده. آیا نکات مهم نامه خودتون به آقای حسن خمینی رو برای ما میگید؟
سه تا رویکرد متفاوت اسلامی در نامه داریم. یک رویکردش کاملا استبدادیه و دو رویکرد دیگه هم که یکیش رو من اسمش گذاشتم مکتب سیاسی آیت الله خمینی با حداقل به روایت اصلاح طلبان و هاکذا مکتب سیاسی آخوند خراسانی رهبر معنوی جنبش مشروطه. مرحوم آیت الله خمینی قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. مرحوم آخوند خراسانی که 80 سال قبل از ایشون بوده قائل بوده که مطلقا نمیتوان ولایت فقیه را از میراث شیعی استخراج کرد و ایشون قائل بوده که در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. آیت الله خمینی در کارنامه خودش خدمات متعددی را به اسلام، تشیع و ایران دارد و سوی دیگر مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه. البته من در نامه که زمانی که دارم به نواده ایشون مینویسم و با توجه به شرایط فعلی ایران بخش خدمات ایشون رو اجمالا اشاره کردم و بخش خطاهای ایشون جز یک مورد نپرداختم و فکر میکنم الان هم زمان مناسبی برای این مسئله نیست. در آبان 88 در یک مصاحبه من 15 اشتباه فاحش جمهوری اسلامی رو شماره کردم. لزوماً هم ذکر نکردم که شخص ایشان این خطاها رو مرتکب شده است. ایشون هم رحیم بودند. هاکذا همه ماها هم به نحوی، همه ایرانیان هم به نحوی در آن چیزی که اتفاق افتاده است میتونن سهیم باشن. البته هر که بامش بیش برفش بیشتر.
آقای کدیور، چرا نوه ایشون رو انتخاب کردید در حالی که در حال حاضر در ایران و بعد از حادثه 14 خرداد ماه بسیاری دیگر هستند که خودشون رو میراثدار واقعی آیت الله خمینی میدونن و نه سید حسن خمینی رو؟
من معتقد نیستم که امثال آقای مصباح یزدی یا محمد یزدی یا جناب آقای خامنه ای میتوانند اندیشه مرحوم آیت الله خمینی رو به درستی نمایندگی کنند. معتقد هستم برداشتی که امثال سید حسن خمینی دارد در بیت ایشون و یا میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی به مراتب به اندیشه آیت الله خمینی نزدیکتر است. انصاف نمیتوان گذشت. مقایسه بکنیم به شیوه مدیریت ایشون، یعنی آیت الله خمینی، با شیوه مدیریت دومین رهبر جمهوری اسلامی. اگر از مردم ایران امروز بپرسند و بتوانیم در یک نظرخواهی آزاد سوال بکنیم، اطمینان دارم که اکثریت مردم ایران شیوه مدیریت جناب آقای خامنه‌ای را نمیپسندند. اما همین مردم اگر به اونها مراجعه شود در وضعیت فعلی از مرحوم آیت الله خمینی خاطره خوشی دارند، برخلاف تبلیغات در خارج از کشور یا در فضای مجازی مشاهده میشه. بنابراین وقتی من بخوام قضاوت بکنم، بیشک بین این دوتا، بین این دو تلقی، یعنی اسلام رسمی و یا مدعیان نمایندگی از آیت الله خمینی و در مقابلشون منتقدان سبز، حق به منتقدان سبز میدم و معتقد هستم که برداشت اونها از اون چیزی که به نام خط امام مطرح میشه واقعیت کار و راه تازه کار اندیشه مرحوم آیت الله خمینی میتواند نزدیک تر شود. آیت الله خمینی صرفا اعدام 67 دادگاه‌های نظامی نیست. اینو با صراحت ذکر میکنم. آیت الله خمینی آن کسی هم هست که تاکید میکنه باید به رأی مردم مراجعه کرد. در زیاده خواهی های روحانیت در اون زمان به جامعه روحانیت مبارز نهی میکند، میگه شما صرفا برای تهران میتونید نماینده بدید، نه برای تمام کشور، و نهایتا باید وارد یک عرصه رقابت بشید. در زیاده خواهی های شورای نگهبان نماینده شخصی میفرستد برخلاف آقای خامنه ای و باعث می شود نگذارد انتخابات اون زمان باطل بشود، در حالی که شورای نگهبان وقت مایل بود انتخاباتی که به نفع مردم بود رو باطل کنه. یعنی درست سیاستی دارد مخالف سیاست جناب آقای خامنه‌ای در زمان حاضر. لذا من در این نامه خواستم هم خدمات آیت الله خمینی رو ذکر بکنم، هم با ظرافت به خطاهای ایشون اشاره بکنم. نکته دیگری هم که در انتهاش بهش پرداختم اون این است که وضعیت فعلی که ما در کشور باش مواجه هستیم که بزرگترین مانع دموکراسی خواهی و عدالت طلبی و آزادی خواهی ملت ما امروز شیوه مدیریتی است که به نام ولایت مطلقه فقیه داره در کشور اعمال میشه، بالاخره این شیوه نسبتی هم با مرحوم آیت الله خمینی دارد. و ذکر کردم با اینکه شیوه خودش اینگونه بود که نظر مردم رو لحاظ میکرد، رضایت مردم رو توجه میکرد، در زمان خودش هرگز مقابل مردم قرار نگرفت و اگر نظری هم داشت مردم با او همراهی میکردند، و الان زمانه برعکس شده، اکثریت مردم مقابل ولایت فقیه قرار گرفتند. و پرسیدم که خب اگر میزان رأی مردم است در این صورت معنایش این است که ولایت با فقیه نیست، یعنی اولویت با فقیه نیست، اولویت با مردم است یا با رهبر. این معنای واضح دموکراسی خواهی یا پیروی از ولایت فقیه است. و اگر کسی گفت در این حوزه میزان رأی مردم است، معنایش این است که ولایت فقیه را به کناری نهاده است. من خواستم ذکر بکنم که ولایت هیچ معنای جز اولویت ندارد و در حوزه عمومی اولویت با اراده ملی است یا با رأی یک نفر به نام فرض کنید علی فقیه. پرسیدم بالاخره وضعیتی که ما درش هستیم نسبت داده میشود به مرحوم آیت الله خمینی، هم به لحاظ تئوریک در اصل ولایت فقیه و هم به لحاظ مصداقی در شخصی که الان مسئولیت رو به عهده داره. و تذکر دادم که اگر نبود مطلبی را که از ایشون نقل می کنند و گفتم چه کسانی هم نقل کرده اند، دوم رهبر جمهوری اسلامی بر مسند نمی نشست. بنابراین خواستم ذکر بکنم، منصفانه بگوییم وضعیتی که فعلا در آن قرار گرفته این که نه به نفع اسلام است، نه به نفع تشیع است و نه به نفع مصالح ملی ایران، چه کسانی درش دخیل بودند. مخاطب خاص منم شخص سید حسن خمینی نبوده، چون سن ایشون اقتضا نمی‌کنه. بحث من این بوده که نماینده‌ای را از بیت آیت الله خمینی انتخاب کردم با او سخن بگم و سخنانی داشتم. این سخنان بیش از آن که مخاطبش شخص سید حسن باشد، همه قائلان به خط امام در ایران است که به نحوی خواستم در عین برتری خط امام بر رش و منش آقای خامنه ای که درش تردیدی ندارم، یقینا خط امام بر این روش برتر است به مراتبی، با همه اینها خواستم محدودیت این اندیشه را هم نشان دهم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
کدیور، شما با انتخاب حسن خمینی به عنوان مخاطب نامه خودتون، ایشون رو در جایگاهی قرار دادید که علاوه بر اینکه مسئولیت تمامی اعمال درست و غلط پدر بزرگ و پدرش رو بر دوشش نهادید، اون رو در کنار رهبران شناخته شده جنبش سبز قرار دادید. تا به امروز هیچ وقت نام آقای حسن خمینی در کنار نام آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی قرار نمی گرفت و شما این 4-5 نفر رو الان در یک رده قرار دادید. و آقای حسن خمینی تا به حال از ورود به مسئله ولایت فقیه یک سکوت دارند. واقعا منتظرید که آقای حسن خمینی به نامه شما پاسخ بدند؟ و آیا با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر در ایران وجود داره، فکر می‌کنید ایشون قادر به پاسخ دادن به شما هستند، چه به لحاظ محدودیت‌ها و چه به لحاظ شأن و جایگاه فقهی که ایشون در قوم دارن؟
حقیقتش نه، من این نامه رو ننوشتم تا از ایشون پاسخی بشنوم، ولی یقین دارم این نامه در ذهن و ضمیر سید حسن خمینی تأثیر خودش رو نهاده است و ایشون چه بخواهد چه نخواهد درگیر اون میشه و در تحقیقات فقهی خودش یقینا به سوالاتی که من ذکر کردم توجه خواهد کرد. برای من همین کفایت میکنه. سید حسن خمینی که از مدرسین جوان حوزه علمیه قم هست، از مدرسین پرنفوذ سطح عالی است، طلاب فراوانی در درس شرکت میکنن، آینده یه درخشانی میتونه داشته باشه. نسب از دو سو دارد این نیکپی، از یک سو به مرحوم آیت الله خمینی و از سوی دیگر ایشون به امام موسی صدر نسب میبرد و هر دو نفر در ایران و در لبنان در بین شیعیان بسیار جلیل القدر محسوب میشن و مورد احترام هستن. در مجموع اگر ایشون نسبت به نکاتی که در نامه ذکر شده توجه کنند، در آینده فکر میکنم ما بتوانیم یک خانش و یک قرائت دموکراتیک تری از میراث آیت الله خمینی رو داشته باشیم. مرحوم آیت الله خمینی فارغ از سیاستمداریش و فارغ از اینکه رهبر یک انقلاب بود، یک نظریه پرداز و یک فقیه سیاسی بسیار توانا بود. بحث توجه به نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد یکی از دورانسازترین دیدگاه‌های ایشون هست در حوزه اجتهاد و در حوزه فقهی. ایشان ظلم ستیز بود و به لحاظ دینی و به لحاظ فقهی معتقد بود که فقیه نمیتواند عادل باشد مگر اینکه با ظلم وارد مبارزه شود. اگر کسی میخواهد با خط امام پیش برود، با این الف الف با خط امام است.
آیه کدیور، تا پیش از فوت آیت الله منتظری ایشون برترین روحانی در نقد نظریه ی ولایت فقیه بودند. با فوت ایشون و بعد از پلم شدن دفتر ایشون عملاً هیچ راه پرسش و پاسخ دیگری و ادامه نقد نظریه ی ولایت فقیه در داخل ایران باقی نمونده. آیا نوشتن این نامه و پایان دادن اون با انتظار برقراری یک رفراندوم در ایران، گذاشتن این بار و مسئولیت بر دوش حسن خمینی در ایران نیست که بتونه به نوعی ادامه دهنده راهی باشه که در حال حاضر در ایران مسدود شده، که اگر در دفتر آیت الله منتظری رو پلم کردن، هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه در منزل آیت الله خمینی رو پلم بکنه؟
همونطور که اشاره کردم، من صرفا به شکل نمادین و سمبولیک با سید حسن نامه نوشتم. روز قبلش با آیت الله العظمای ثانعی نامه نوشتم و دو روز قبل از اون به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد منتظری نامه نوشتم.
دو نامه قبلی بحث کلی و اساسیش مبنای اهانت به بیوت مراجع رو داشت و در هیچ کدوم از اون دو نامه شما وارد بحث‌های فقهی و حوزه ولایت فقیه نشده بودید.
اون دو نامه هم به حد خودش نکات تازه‌ای رو داشت. نامه اول که به جناب حاج آقا احمد آقای منتظری نوشته شده بود و ایشون پاسخ دادن به نامه بنده، با توجه به ظلمی که در حیات و ممات حضرت استاد آیت الله العظمای منتظری صورت می گرفت، بنده خودم رو مسئول می دانم که نسبت به این ظلم اعتراض بکنم و با توجه به این که کمتر نسبت به اون چیزی که به ایشون روا رفته اعتراض شده باشه، لازم بود که این اعتراض به شکل برجسته مطرح بشه. نسبت به حضرت آیت الله العظمای ثانعی هم این وحشیگری که نسبت به بیت ایشون صورت گرفت، با توجه به نکته‌ای که من در اون نامه گفته بودم و تاریخچه مواجهه جمهوری اسلامی با مراجع منتقد رو برشمرده بودم، 5 مرجع رو اونجا اسم بردم، متاسفانه هر کدامشون که انتقاد کردن با مشکلات فراوانی در زمان حیات و در زمان رحلتشون مواجه شدن. این نکته شاید برای نخستین باره که داره مطرح میشه، اما بالاخره اگر هر کسی بتواند وارد این عرصه شود، قدمش روی چشم. من استادم آیت الله منتظری نامه می نوشتم و ایشون منت بر من می گذاشتند و مشروحاً پاسخ می دادند. هر کدوم از فقهای قم که حاضر باشند وارد مباحثه شوند و به سوالات من پاسخ بدهند، من یقیناً استقبال می کنم. در حال این نامه آخرین نامه من نخواهد بود و موارد دیگری در پیش است که امیدوارم بتونیم این فضای بسته رو با گفتگوی علمی باز بکنیم و نشان بدهیم که با همین میراث اسلامی که در دست داریم میتوان بسیاری از نکات ارزنده را استخراج کرد.
رفراندوم مورد نظر شما در چه حوزه‌ای برگزار خواهد شد و سوال مطرح شده در رفراندوم چه خواهد بود و شما چه پیش‌بینی دارید از زمانی که این رفراندوم بخواد برگزار بشه؟
کارنامه آیت الله خمینی در زمینه رفراندوم بسیار قابل دفاع است در مقابل کارنامه مردود جناب آقای خامنه ای. مرحوم آیت الله خمینی در زمان 10 سال ریاست خودش 3 بار به رأی عمومی و همه پرسی مراجعه کرد. 1 بار برای نظام جمهوری اسلامی، بار دوم برای قانون اساسی و بار سوم برای بازنگری قانون اساسی. 22 سال از زمان زمامداری آقای خامنه ای میگذرد و 1 بار هم به رأی مردم مراجعه نشده. همون 1 بار آخری هم که رفراندوم صورت گرفت و در همون ماه‌های اول بود، این بار دستور آیت الله خمینی صورت گرفته بود، یعنی رفراندوم بازنگری قانون اساسی. جناب آقای خمینی نمیتونه به خودش نسبت بده. شاه بیت غزل مرحوم آیت الله خمینی، سخنرانی تاریخی ایشون، نخستین سخنرانیش در بهشت زهرا در بعد ورود به ایران بود که گفت پدران ما هر چه گفتند برای خودشان فرمودند، اونها حق ندارند برای سرنوشت سیاسی ما تصمیم بگیرند، هر نسلی حق دارد برای سرنوشت سیاسیش خودش تصمیم بگیرند. و من تذکر دادم ما با این قواعد بود که عاشق آیت الله خمینی بودیم و شیفته شدیم و معتقد هستم الان جمهوری اسلامی کاملا از اون مسیر اولیه منحرف شده است. خب اگر کسی مدعی خط امام است، بسم الله، رفراندوم که از اولیه ترین مبانی این خط رجوع به آراء عمومی و رفراندوم است. اینکه چه سوالی بپرسیم، این برمیگردد که ما عقلای خرد جمعی رو نمایندگی کنند، افرادی بیایند و سوالهای مطرح در میان مردم رو استخراج بکنند و بپرسند. بیشک مهمترین تصمیم شکل نظام سیاسی کشور خواهد بود که آیا همین وضعیت موجود یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیشنویس قانون اساسی، و شکل سومش اینکه بگوییم نه اصلا جمهوری بدون اشاره به هیچ دین و آیینی، یا اینکه فرض بکنی جمهوری لایک شبیه آن چیزی که در فرانسه و ترکیه است.
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
اما در برنامه این هفته هنر و هنرمندان، آقای عبدالحمید اشراق مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران به معرفی آقای حسین علیزاده می‌پردازد. در این برنامه همچنین به مسئله نوآوری در موسیقی سنتی ایران و همینطور به راه طی شده در موسیقی ایرانی پرداخته می‌شود.
در این برنامه قرار هست درباره حسین علیزاده صحبت بکنید. ابتدا بفرمایید که این موسیقیدان که نوازنده تار و ستار هست چه نوگرایی داشته و چرا در بین موسیقیدانهای معاصر متفاوت؟
حسین علیزاده اولا یک موسیقیدان بسیار برجسته است، ساز بسیار خوب میزنه و آهنگ بسیار خوبی ساخته و تمام کوششش اینه که فرهنگ موسیقی را از حالت قدیمی بیاره بیرون. یه جمله قشنگی گفت که من واقعا لذت بردم، گفت 100 سال قبل آقای شهنازی اینجور مضراب میزد، 100 سال گذشته چرا من مثل 100 سال قبل مضراب بزنم؟ حدود 60 سالش نشده، 59 سالشه، هنرستان موسیقی دیده، بعد دانشکده هنرهای زیبا رفته، رشته موسیقی کار کرده و بعد رفت رشته های موسیقی رو پلوی برومند و پلوی دوستان دیگرش یاد گرفت و تمام دستگاه های موسیقی رو دقیقاً حفظ کرد و آورد جلو، ولی روی موسیقی کلاسیک ما نایستاد. موسیقی کلاسیک ما یعنی چه؟ سنتی ما نیست، یعنی اینکه من اگر یک سازی میزنم شما میخونید، من مجبورم به اون چیزی که شما میخونید جواب بدم. بهش میگن سوال و جواب کردن به یک خواننده. میگن فلان موسیقیدان آقای مجد به فلان آواز خوب جواب میداد، پس ساز خوب میزنه. آقای علیزاده اومد گفتش که نه، این کار دیگه نکنید. یکی از کنسرت های خیلی خوبش که با شجریان بود، 3 نفر بودن، یکی همایون بود و شجریان بود و کلهور بود. همایون ضرب میزد، کلهور کمانچی میزد و شجریان میخوند. اومد گفتش که نه دیگه آقای شجریان، شما که میخونی من دیگه به شما جواب نمیدم. از اول شروع کرد یه آهنگی رو با ریتم زدن، همین 3-4 نفری با هم با یه ریتمی میزنن. آقای شجریان شروع کرد به خوندن. موقعی شجریان شروع کرد به خوندن حدود 1 دقیقه نشد که بعدش همایون با یک صدای کمتری پایین تری که صدای پدر خراب نکنه شروع کرد به خوندن این گفته های شعری که پدرش میخوند. پس بنابراین پدر داشت میخوند، همایون با 1 دقیقه کمتر از 1 دقیقه دیرتر همون شعر یواش یواش خوند. موقعی که پدر تمام کرد کار رو، همایون پس 1 دقیقه وقت داشت که تنها بخونه، پس صداش تنها اومد بیرون. خب بنابراین دیگه اون سوال و جواب کردن ما بین خواننده و یک تار و یا ویالون دیگه برقرار نشد، پس بنابراین یک چیز نوگرایی قشنگی بود.
برگردیم به کار آقای حسین علیزاده. چند هفته پیش کنسرتی در پاریس داشتن، میدونم شما هم اونجا حضور داشتید. اصولا موسیقی سنتی چگونه حفظ شده تا به آقای حسین علیزاده برسه؟
موسیقی سنتی چند مطلب داره. اولین کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340 در تهران انجام شد. این کنگره حدود متجاوز 50 کشور دنیا در اونجا شرکت کردند. انتخاب کردند آقای مهدی برکشلی رئیس این کنگره شد و پروفسور دانیلو که فرانسوی است، یکی از محققین موسیقی در جهان و موسیقی شرق رو بسیار خوب میدونه، منشی جلسه شد. اونها خیلی حرفای قشنگی زدن، صحبتای کردن برای حفظ آثار موسیقی جهان من جمله ایران. این برنامه ادامه پیدا کرد، کمیته های کوچیکی درست شد، آقای برکشلی کمیته درست کرد که چیکار کنیم که این حفظ بشه. یکی از کارهای دیگرشون که انجام شد بلافاصله، آقای برومند در دانشکده هنرهای زیبا آمد یک گروهی نه قشر اول موسیقیدانها مثل آقای شهنازی، مثل آقای سبا، دیگران، قشر دوم مثل آقای کیانی، مثل آقای لطفی، مثل همین آقای علیزاده و دیگران رو انتخاب کرد و تمام موسیقی سنتی رو با اینها در میان گذاشت. و علت اینکه این آقای علیزاده در حال حاضر روی موسیقی سنتی ما واقعا کار میکنه برگرفته از اون کلاسی بود که جمع کرد آقای برومن 1349 در دانشکده هنرهای زیبا.
آقای اشراق، با شنیدن ساز ستار آقای علیزاده و دیگر سازها این پرسش هم مطرح است: چرا ساز ضرب اغلب در تک نوازی ها حضور داره و ما ساز رو به تنهای تنها نمیشنویم؟
ساز ضرب فقط در چار مضراب و چیزهای ریتمیک وجود داره، به هیچ عنوان در آواز وجود نخواهد داشت. یعنی حضور ضرب فقط روی پیش درآمدها هست، روی رنگ ها هست و چیزهای ضربی. آوازهای ایرانی ضرب ندارد، یعنی آواز بدون ضرب هست. اینه که ریتم آواز را ما تماما بدون ضرب پیاده میکنیم و انجام میدیم.
آقای اشراق، به عنوان سوال پایانی، آیا هنرمندان مانند آقای علیزاده یا دیگر نوازندگان هرگز خواستند که با سازشون آثار مشهور هنرمندان دیگر رو بنوازن یا اصولا عملی نیست؟
100% عملی است و کردن، و هنرمندان بزرگی داشتیم که آثار دیگرون، شما موقعی که زنگ شتر نگاه میکنید، زنگ شتر آقای ابوالحسن سبا رو تماما زدن، آقای پایور زده و دیگران هم زدن، ولی آنچه که مسلمه آثار بزرگان بعضیاش بیش از حد مشکله. شما موقعی که نگاه میکنید اثری که آقای کلنل وزیری زده، قدرت توانایی مضرابش نمیتونه کسی دیگه پیاده بکنه و اونو نمیتونن بزنن. بنابراین سعی میکنن به شما از کم که به آثاری توجه کنن که امکان زدنش باشه و مورد توجه مردم واقع شده باشه. مثال میزنم براتون، برای نمونه این زنگ شتر سوار که گفتم یکی از کارهایی با ارزش سبا بود. ابوالحسن سبا این زنگ شتر رو زده بود روی نوار، رادیو اون زمان گم کرده بود این نوار رو، بیش از حد ناراحت بودن، آمدن با من پنج نفر چند نفر از بهترین شاگرداش مسابقه گذاشتن که بعد اون نوار بگذارن جای نوار آقای سبا، بگن که این نوار مال خود سباست. آقای حیب‌الله بدیعی که مرحوم شده این رو برنده شد. بعد از 3-4 ماه بعد نوار اصلی پیدا شد و اون نوار رو دیگه از بین بردن. بنابراین زنگ شتر رو، حتی زنگ شتر رو آقای پایورم زده، روی سنتور زده، نه که روی ویالون، یعنی اون مال ویالون آقای سبا زده بود و روی سنتور. بنابراین این که فرمودید آثار دیگرون را، آثار ایرانون را، سازهای دیگر هم میزنن.
برنامه هنر و هنرمندان بودید و در اینجا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشویم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو بار دیگه اعلام میکنم: 2042221124113. با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا و سایر شنوندگان در میون بگذارید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
چشاش دنبال منه، اون کیه اون کیه؟ اونی که میخواستم و میخواستمش، میگفت که نمیتونه دل بکنه، میدونم الان پیش کیه، اون کیه اون کیه؟ شش دنبال منه، اون کیه اون کیه؟ اونی که میخواستم و میخواستمش، میگفت که نمیتونه دل بکنه، نمیدونم
رادیو فردا.
شب بعد شب غم یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته تو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو تپش، تو نفس، تو بقا، کوه و که برگشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا روح و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا به زمین به زمان به خدا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
رژیم شاه چند سال بر ایران حکومت کرد؟ آیا تونستن یک دفتر مرجع تقلید را پلم کنند؟ اما این رژیم چون پایه‌هاش متزلزل است این کار را می کند و می ترسد.
در مورد قطع سخنرانی نوه آقای خمینی باید گفت پایه‌گذار سیستم پیرهن زدن به مخالف پدر بزرگ خود ایشان بود. ببرین مال مسلمان و چون مالت ببرن داد و فریاد بر آوری که مسلمانی. و در مورد پلم شدن دفتر آیت الله منتظر فکر میکنن هیچ رژیمی غیر از جمهوری اسلامی نمیتونست حالت تقدس مراجع تقلید را از بین ببرد و از این نظر باید از آقای احمدی نژاد متشکر کنم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
پرنده یه پرستو تو کبیر تو یه عبوری از مسیر عمر عاشق من یه حضورم مثل چند روز شقای مسافر یه غریبه یه اسیری من یه پرنده یه پرستو تو کبیری تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
hacerte un desastre. No me comió un colín. Estas son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
کمرواری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری
کمرواری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری
الهی ما ندین الهی ما ندین دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمرواری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمرواری
کمرواری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری
تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خنده ای من آه سردم کمرواری تو خورشیدی یا من تو خورشیدی یا من سیاره تو من را بگذار تا دور
کردم کمر باری کمر باری که من شانه تاری که من بیا به ندی که من سالها صفا کن جفا دیدم از ماما بفا کن کمر باری ماما صفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه هیه چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من سالها صفا کن جفا دیگر بزه با ما بفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
خوندن و بودن و خاموش کنم یادمه که شب